اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی و با تازه‌ترین خبرگزاری‌های تاجیکستان و جهان من شهلای گلخواجه شما را آشنا می‌کنم. در برنامه امروز 25 اکتبر این موضوع‌ها را داره. وکیلان مجلس نمایندگان با تصویب تغییر و اضافه ها امکان استعمال تماکو در تاجیکستان را محدودتر کردند. در پایان انجمن 19 حزب کمونیست چین پرزیدنت این کشور سی جین پین بار دیگر در مقام رهبر این گروه سیاسی تصدیق شد.
من این انتخابم را نه تنها چون تصدیق کارم بلکه همچون پشتیبانی ارزیابی میکنم که به دستاوردهای نو تشویق میکند.
و در دوشنبه نمایشگاه بین‌المللی کتاب برگزارگردی در این چهارابینو نوشیرانی ازبکستانی شرکت داشتند.
چند نفری رو هم دیدیم که نو بسته به نرخ این کتاب ها رو خریدند.
در تاجیکستان محدودیت رو برای استعمال تماکو سخت‌تر کردند. بر اساس تغییرات به قانون استعمال تماکو که از سوی وکیلان مجلس نمایندگان تصویب شد، افراد سیگاری حق ندارند در داخل کارخانه های دولتی و خصوصی، طرابخانه ها و وگزل و فرودگاه ها تماکو بکشند. لایحه قانون را روز 25 اکتبر نماینده وزارت تندرستی به وکیلان ارائه کرد.
من اولی فروش مصرف تماکو با سیگاری الکترونیک با استفاده از وسایل اتوماتیک و در مسافر در نفر از صد متر دورتر از سوی مؤسسههای تندرستی سیستمهای اولی فرهنگی ورزشی سیاری این موارد با اتحادیه روی دینی وارد گردد سین سوی شخصان خریدار از 18 بالا معین
قانون قبلی به افراد سیگاری استعمال تماکو را در نقطه های مخصوصی پیش بینی شده اجازت می داد، ولی طبق پیشنهاد شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان از این بابت این مکان ها نباید در داخل بنا قرار داشته باشند. همچنین تغییرات نو در قانون به طور دانه فروختن سیگار را منع می کند. در پایتخت تاجیکستان کار یک ساله برنامه قرضی را نتیجه گیری کردن که تری مطابق شوی به تغییرات اقلیم را عملی می سازد. امرالدین علیمف به این نشست رفته بود.
Это стало важным шагом в укреплении устойчивости и конкурентоспособности предприятий Таджикистана.
حدودی 30% بیش از 2000 گیرندگان قرض های برنامه اقلیم ادب یا طرح مطابق شوی با تغییرات اقلیم در تاجیکستان که از سوی بانک اروپایی بازسازی و رشد سرمایه گذاری می شود زن های روستایی بودند. این نکته امروز در مراسم نتیجه گیری از فعالیت یک ساله این برنامه در دوشنبه اعلان شد. بانک اروپایی بازسازی و رشد با مساعدت مالی حکومت بریتانیا در تاجیکستان از یک سال اجرای برنامه اقلیم ادب یا طرح مطابق شوی با تغییرات اقلیم نتیجه گیری کرد. هدف این برنامه جلب ساکنان به استفاده از فناوری های جدید کارکرد زمین و صرفه ذخیره های آب و انرژی بوده است که تا حال 2250 خواجگی دهقانی و صاحبکاری از قرض های با امتیاز این برنامه برای تجدید واسطه های فنی استحصالی خود استفاده کردند.
من ما از بانکی اسخط نقص 10000 کردیت گرفتیم برای آبیاری قطرگی. من ما در محیط همی سال آب قطرگین باغ 4 هکتار باغ تامین کردیم. من افزایش باغ تماما دیگرگون شد. در آینده با میخوایم که با بانکی اسقاط با همکاری کنیم و باید تخمینا در سال آینده همی خیلی پلان بکردیم که 3 هکتار باز باغ نو بنیاد کنیم. شانلا باوری دارم که از باغ نوی که پیش کردگی من فایدش گرفته ایش محکم کردن میگیریم. با باغ نو بنیاد کردن میگیریم.
ضمناً بانک اروپایی بازسازی و رشد برای اجرای این برنامه در تاجیکستان 6 میلیون دلار سرمایه اختصاص داده، بانک های کارشریکش با مشتریان آن را با پول سامانی و با فایز کمتر یعنی حدود 25% سالانه میدهند. امید شریپوف یکی از مشاوران برنامه اقلیم ادب میگوید که با این طرح سال دوم همکاری میکند و با کل مشتریان مشورت های فنی میرساند و در سودوار بودن این برنامه برای تاجیکستان معتقد است.
تجربه های پیشرفته جهانی باید در تاجیکستان وارد کرده شده، تکنولوژی های نو وارد کرده شده استفاده برده شود و همین تکنولوژی ها ما را از برای درست استفاده بردن ریسورس های آبی به ما کمک می رساند. ایده های برنامه را دستگیری میکنم شخصا خودم و میخواهم که همین ایده هایی که کانسپتی که برنامه کلیمداب دارد میخواهم که به پورگی عملی شود، برای اونکه این کانسپتی، این ایده اویدی استفاده درستی آب، اویدی استفاده دیگر ریسورس هایی که ما در تاجیکستان داریم، من این همه ایده هاشون رو دستگیری میکنم شخصا خودم، برای اونکه این برای تاجیکستان خیلی ضرور است.
این برنامه سه هدف اصلی دارد. یکی از آنها جلوگیری از شوره زدن زمین و صرفه ذخیره های آبی و انرژی می باشد. گذشته از این برنامه نسبت بطریه های خورشیدی در منزل و کارگاه های کشاورزان و صاحبکاران و بنیاد سردخانه ها با نیروی خورشیدی فعالیت داشته را هدف داشته است. امریدین علیموف، اسکندر فیروز، رادیو آزادی، دوشنبه.
رو میاریم به موضوعهای مهم جهانی. امروز در چین 19مین انجمن کمیته مرکزی حزب کمونیست به پایان رسید. در پای این انجمن که در 5 سال یک مرتبه برگزار می شود، هیئت نوی بیوروی سیاسی تحت رهبری سی جین پین انتخاب گردید. عبدالله شروف در این باره تفصیلات دارد.
روز چهارشنبه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بار دیگر رهبر این کشور سی جین پین را پیشوای حزب حاکم انتخاب نمود. به همین ترتیب سی جین پین باز برای 5 سال دیگر حزب کمونیست چین را سروری خواهد کرد. سی جین پین سال 2012 رهبری حزب کمونیستی چین شده بود و یک سال بعد به کرسی پرزیدنتی نشست.
ما همین حالا اولین جلسه عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین را برپا نموده اعضای نوی اداره مرکزی رهبریت حزب را انتخاب کردیم. من این انتخابم را نه تنها چون تصدیق کارم، بلکه همچون پشتیبانی ارزیابی میکنم که به دستاوردهای نو تشویق میکند.
بیوروی نوی سیاسی در پایان انجمن 19مین حزب کمونیست چین اعلان شده که از 7 نفر عبارت است و پرزیدنت سی جین پین همراه با نخست وزیر آن کشور لی کسیان در میان آنها می باشند. حزب کمونیست چین در حال رهبران خود را انتخاب نمود که این کشور از سوی جامعه جهانی برای نقص آزادی های بیان و عقیده، فشار بر روزنامه‌نگاران و جامعه شهروندی انتقاد می شود.
برنامه را ادامه می دهیم. بنا به یک گزارش تازه که دو مرکز تحقیقاتی نشر کردند، جنگجویان خارجی گروه دولت اسلامی در صورت بازگشت می توانند برای کشورهایشان خطر جدی ایجاد کنند. در گزارش آمده است که 700 جنگجوی توجیک تا حال در خاور میانه ماندند و البته راه بازگشت می جویند. همکارم طاهر سفر در این باره با مرد و ساغم مدیر منطقوی رادیو آزادی صحبت کرد و نخست از او پرسید که این جنگجویان از کدام جهت خطرناکند.
البته در این دو سه سال اخیر دنیا منتظر این روز بود. معلوم بود که روزی وقتی داعش شکست نظامی بخورد، این جنگجویان خارجی جایی ندارند و باید برگردند به کشورهایشان. البته اینها من تصور نمی کنم که به عنوان یک گروه یکسان میشه با اینها برخورد کرد. مطمئناً حداقل اینها را میشه به سه گروه تبدیل کرد، تقسیم کرد. گروه اول آنان هستند که اعتقادات افراطی خود را از دست ندادند، راسخند و خطرناک، و خیلی واضح است که دولت‌های محلی، تاجیکستان یا هر کشور ازبکستان، باید از طرق امنیتی با این افراد برخورد کنند. دوم گروهی هست که کاملا سرشکسته برگشته، به اشتباه خود متوجه شده و فکر کنم که این گروه کمترین مشکل را ایجاد خواهد کرد. گروه سوم آنانی هستند که اعتقاداتی را دارند هنوز، ولی مطمئن نیستند که راه طریق حکومت گروه حکومت اسلامی درست است. شک دارند که آیا تروریسم درست است یا نیست. با این گروه هست که حکومت‌های محلی باید خیلی عاقلانه رفتار کنند، برنامه ریزی کنند، اینها را هدایت کنند.
میتوان گفت که این مردم در کشور از طریق هدایت شدن از کشور دیگر در داخل کشور به خرابکاری و ترور دست بزنند.
البته این خطر هست. من عرض کردم که اون گروهی که اعتقادات خود را از دست نداده یا اون افرادی که کمی ساده‌لوح هستند و بار دوم فریب میخورن از طرف دوستان سابق داعشی خود. این خطر هست، البته این خطر هست، و عرض کنم که ایدئولوژی داعش از بین نخواهد رفت، این ایدئولوژی باقی میماند و بیشتر زیرزمینی ادامه خواهد یافت. ولی البته سوالهایی هم هست که ما با این سوالها جوابی نداریم در این مرحله. این حکومت ها هستند که با بازپرسی از این افراد باید خوب تشخیص بدهند که این افراد به چند گروه تقسیم می شوند، با هر گروه چه نوع رفتاری باید ایجاد بشه. مثلا من مطمئن نیستم که تاجیکایی که 2 یا 3 سال در سوریه و عراق جنگیدند چه احساساتی درباره عرب ها دارند. شنیده شده که رفتار خوب نبوده از طرف عرب ها با غیر عرب ها، و شاید حکومت میتونه از این عامل استفاده کنه که این افراد را به راه درست هدایت کنه.
شکل کامل این صحبت رو شما میتونید در سامانه ما www.ozodi.org و در ozodi ویدیو یوتیوب پیدا کنید. امروز در شهر دوشنبه 7 نمایش بین‌المللی کتاب را برگزار کردند. در این نمایش 10,000 ادبیات نشر شده داخلی و خارجی به معرض گذاشته شد. تشکیل چورابینی مذکور در حال است که مؤلفان میگویند در تاجیکستان فرهنگ کتابخوانی خیلی ضعیف شده است و نسل جوان به مطالعه چندان رغبت ندارد. گزارش برادی سفیر را هم رو تماشا میکنیم.
حدود 50,000 کتاب های مختلفی بدیهی و علمی و تعلیمی از ناشران داخلی و 10 کشوری دنیا در نمایشگاه 7 بین المللی کتاب دوشنبه به معرض گذاشته شدند. برای باری نخست هم ناشران کتاب از ازبکستان در چنین یک نمایشگاه شرکت داشتند و حدود 300 کتاب با زبان های ازبکی و تاجیکی را به نمایش گذاشتند.
نرخ و نوای کتاب ها گوناگون است. خواننده اصیل و چند نفری رو هم دیدیم که نو بسته به نرخ این کتاب ها رو خریدند.
این نمایشگاه بزرگ کتاب دوشنبه در حال برگزار می شود که خواننده تاجیک به خصوص جوانان چندان تلاش و ذوق دریافت کتاب را نداشتند. تعداد این کم توجهی جوانان به کتاب را گرانی قیمت آن عنوان می کنند.
از روی اون مشاهده هایی که من امروز داشتم تعداد کتاب های تازه نشده در ما خیلی کم است، به خاطر آنکه سال های گذشته ما اومدیم چهار گذشته شاهد آن بودیم که اکثریت نشریه ها و اون کارخانه های تب نشر کتاب هایی که داشتن این سال هم همون چیزا را به نمایش گذاشتن و میبینیم همون نرخ دندان شکنی که هست در کتابخانه ها در مغازه های کتاب همون نرخ دسترس میکنیم.
تعداد دیگر کم توجهی ساکنان مخصوصا کودکان و جوانان به کتابخری و کتابخانی را مربوط به تبلیغ ضعیف فرهنگ کتابخانی میدانند.
ترغیبات به درجه باشد که آدم ها انسان ها و همه جا یعنی توجه به این ظاهر زیاد نمایند، یا اینکه کتاب هایی که پرمضمون هستند که به درجه اون مکتب بچگان یا اینکه میبینند و اونها، لیکن فکر میکنم که هر یک خواننده ای که میخواهد تا درجه علم دارد کتاب خودش رو مییابد و میخواند.
مؤلفان کتاب ها علت اصلی توجه کمی مخصوصا جوانان و مکتب بچه ها به کتاب را به عدم فرهنگ کتابخوانی آنها مربوط میدانند. با قول آنها مخصوصا در زمان رشد به سابقه فناوری ها که یک وسیله تنگ شدن موقع کتاب به شمار می رود، از دست دادن فرهنگ کتابخوانی برابر با سقوط فرهنگ ملت است.
اول باید پدر و مادر ذوق فرزندشون رو تربیت بکنن، خودشون کتابخوان باشن.
برای دیسوفی گزارش میداد و با امید خبرای خوب برنامه امروز را انجام میدهیم. جهانی سپاس برای همراهی و تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یکی شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا رکس تیلرسون از تهدید گروه های تندرو به ثبات و امنیت حکومت پاکستان اظهار نگرانی کرد. این تهدیدها میتواند امنیت خود پاکستان را با خطر روبرو کند، گفت تیلرسون روز 25 اکتبر به خبرنگاران در دهلی به دنبال ملاقاتش با وزیر امور خارجه هندوستان سوشما سوراج و گفت هیچ نفری به بی‌ثباتی حکومت پاکستان منفعت دار نیست.
این نظر من است و من این را به مقامات پاکستان ابراز می‌دارم که ما نیز از ثبات و امنیت حکومت پاکستان نگران هستیم، زیرا این گروه های تروریستی تعداد و توانمندی خود را در مرزهای پاکستان افزایش دادن و این می تواند خود پاکستان را به تهدیدهای امنیتی روبرو کند. کسی به بی‌ثباتی حکومت پاکستان منفعت دار نیست. از این رو به نظر ما موقع متقابلا سودمند را نه تنها در زمینه جلوگیری از این گروه ها بلکه در نهایت محو کردن این سازمان ها دریافت کردیم.
کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا همچنین از سوشما سوراج اظهار سپاس کرد که هندوستان در پهلوی آمریکا علیه تندگرایی در منطقه مبارزه میبرد. گفتگوی تیلرسون با رهبران هندوستان در حال است که دو کشور در مقابل نفوذ روی به افزایش چین در منطقه خواستار همکاری های عمیق تر شدند. تیلرسون بعد دنبال دیدار و گفتگو با مقامات پاکستان وارد هندوستان شده است. دیدار و گفتگو با رهبران پاکستان در پس منظر این نگرانی ها جریان گرفت که پاکستان به جنگیان اسلامی پناهگاه امن می دهد. عضو جناح قرغیزستان داستان جمعبیکوف روز 25 اکتبر رئیس پارلمان قرغیزستان انتخاب شد. از 120 نماینده مردمی در پارلمان 80 نفر به طرفداری رای داده است. 32 نماینده مردمی اسحاق مسلیف نامزد جناح آنوگو پروگرس جانبداری کردند. انتخاب رئیس پارلمان به طور مخفی صورت گرفت. داستان جمعبیکوف 40 ساله بار اول سال 2010 از رویخط حزب آتاجورد وارد پارلمان شد. ورود دوباره به پارلمان سال 2015 در هیئت حزب قرغیزستان صورت گرفت. رئیس نوی پارلمان استاد ورزش در رشته یک حربه شرقی است. اویلادار و صاحب 3 فرزند است. مقامات افغانستان میگویند که جنگیان طالبان به پاستگاه امنیتی در غرب ولایت فرح حمله کردند و 9 سرباز را کشته به جای گذاشتند. سخنگوی حکومت ولایت ناصر مهری گفت که حمله شام 24 اکتبر صورت گرفت و زد و خورد 3 ساعت ادامه کرد. برای سرکوب جنگیان از هواپیماهای جنگی افغانستان استفاده شد و 17 عضو گروه طالبان به هلاکت رسید، گفت مهری. جنبش طالبان مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است. سخنگوی ولایت هرات جیلان فرهاد بر رادیو آزادی گفت که حمله های هوایی روز 24 اکتبر خسارات جانی زیاد را در بین جنگیان طالبان به بار آورد. حمله هوایی در منطقه چشتی شریف در حال انجام شد که جنگیان برای ملاقات جمع شده بودند. فرهاد در باره این حادثه جزئیات بیشتر نداد و طالبان از شرح حمله خودداری کردند. مرافع 11 فعال حقوقی بشر که به تروریسم متهم شدند و در راستای کمش 15 سال زندان قرار دارند روز 25 اکتبر در دادگاه استانبول آغاز شد. این فعالان با شمول دو کارمند ارشد سازمان اوف بین الملل در ترکیه، همچنین یک شهروند آلمان و یک تبع شوئیس با اتهام ایجاد بی‌ثباتی در جامعه و عضویت گروه مسلح تروریستی روبرو شدند. آلمان قضیه دادگاهی را کاملا غیر قابل درک و پوچ عنوان کرد. سازمان اوف بین الملل مقرش در لندن میگوید کارمندانش ایدلسیر و تنش قلیش به هیچ اساس برای اعتقادشان به حقوق انسان بازداشتند و چهره های شناخته را برای آزادی آنها بسیج کرد. پرونده در پس منظر این نگرانی ها باز شد که ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان تا رفت به سمت خودکامگی حرکت دارد و دنبال تبدلات ناکام ماهی ایول سال 2016 در ترکیه وضعی فوق العاده اعلان شد و مقامات کشور انگشت اتهام را به سوی فتح الله گولن روحانی شناخته ترکی در امریکا به سر میبرند بلند کردند. گولن اتهامات تشکیل تبدلات را رد میکند. مهاجرت جوانان و سود و زیان آن.
پس از 8 ماهی خدمت در ناحیه بیکینسکی ولایت خبروسک شرقی دور به نظیر عبدالعلیف یک جوان 30 ساله تاجیک شهروندی روسیه را دادند. عبدالعلیف سرباز قراردادی ارتش روسیه است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. معاش خوب و دسترس کردن شهروندی روسیه انگیزه اصلی جلب جوانان مثل نظیر به ارتش روسیه است. خدمت نظیر عبدالعلیف در ارتش روسیه بر پایه قانون درباره خدمتیان حربی صورت می‌گیرد که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ماه جانوری سال 2015 امضا کرد. در چهارچوب این فرمان شهروندان جمهوری شوروی سابق که از 18 تا 30 ساله هستند و زبان روسی را می‌دانند از راه قراردادی در ارتش این کشور خدمت می‌کنند. نظیر عبداللهیف ماه نوامبر سال 2016 برای مهاجرت کاری به روسیه رفت و برای خدمت در ارتش روسیه عریضه داد. پس از 3 ماه او را همچون سرجنت کلان به صف نیروهای مرزبانی روسیه در مرز چین دعوت کردند. نظیر عبداللهیف میگوید بسیار جوانان هموطنش را میداند که برای خدمت در ارتش روسیه عریضه دادند و ماها پاسخ مقامات آن کشور را انتظارند. عبداللهیف میگوید این دلیل که او در ارتش تاجیکستان خدمت کرده بود، معلومات عالی دارد، وضع سلامتیش خوب است و زبان روسی را خوب میداند، شامل شدنش به ارتش روسیه را آسان کرد. با داشتن رتبه سرجنت کلان عبداللهیف می توانست در ارتش تاجیکستان نیز کار کند، اما می گوید معاش بلند و حق شهروندی او را به ادامه خدمت نظامی در روسیه تحریک داد.
خیلی ارزوی من همین بود، اول من این فکرم در همین بود که بسیار من به مولت 5 سال هم جد تا آخر می رسانم بسیار چیزا را می آموزم اکسد کرده.
همراهی نظیر در شرق دور سردترین منطقه روسیه که حرارت هوا در فصل سرما تا 40 درجه می رسد 12 تاجیک دیگر نیز خدمت می کنند و آنها را بیشتر اهداف مالی به اینجا آورده است. نظیر اگر یک سال دیگر دیر می کرد یا مراجعتش تاخیر می شد شانس خدمت در ارتش روسیه را از دست می داد. در ارتش این کشور خارجیانی را قبول می کنند که از 18 تا 30 سال دارند، زبان روسی را می دانند، قد بلند دارند و سلامتیشان در حالت خوب قرار دارد. عبدالله دولت فعال تاجیک در مسکو روزی 24 اکتبر گفت شمار جوانان تاجیک که خواهان خدمت در ارتش روسیه هستند رو به افزایش است. آمار دقیقی درباره تعداد تاجیکان در ارتش روسیه با دلیل سیری حربی وجود ندارد، اما دولت میگوید اگر سال گذشته به او 3 نفر برای رفتن به ارتش کمک خواسته باشد، در چند روز اخیر در این رابطه به او 7 نفر مراجعه کرده است.
جلب میشم، خیلی مردم زیادم، جوانان زیادم، نه یک بارت بر شخصا از منم پرسیدن که اینا با کدام راه میتونن که در ارتش روسیه خدمت کنن. مقصد اولشان، ارزوی اول اونا همین است که بعد شناسنامه روسی گیرن.
عبدالله دولت میگوید همچون تاجیک از اینکه هموطنانش از خدمت در وطن خود فرار و برای خدمت در ارتش کشوری بیگانه تلاش میکنند متاسف است. به گفته او مقامات تاجیک باید شرایط بهتری فراهم کنند تا نظامیان در وطن خود بمانند. توجه جوانان تاجیک به خدمت در ارتش روسیه در حال است که در تاجیکستان موسم دعوت تیرماهی جریان دارد و بر اساس گزارش های رسیده جوانان زیادی که نمیخواهند به ارتش بروند با راه مجبوری یا خود ابله و جلب میشوند. سال گذشته در تاجیکستان با تغییر چند قانون خدمت افرادی که صاحب دو شهروندی هستند در ساختارهای نظامی منع کردند. از این رو آرزوی نظیر که دوباره برای کار همچون شهروند روسیه در ساختارهای نظامی تاجیکستان یک آرزوی عملی نشونده است. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان جلب جوانان تاجیک به ارتش روسیه را یک کاری معمولی و قانونی میداند.
بنابراین به این هم از طرف تاجیکستان و هم از طرف روسیه که در یک نظام امنیتی هستیم، این کمک رسان است، این متحد کردن قواهای ما را در حالتهای خوف خطرهای زیاد تأمین میدهد.
روسیه تصمیم دارد تا سال 2021 شماری حربیان قراردادی در ارتش را به 500 هزار نفر برساند. وزارت مدافع روسیه گفته است برای تطبیق این برنامه میخواهد شماری بیشتر شهروندان کشورهای شوروی سابق را جلب کند.
کمیته مرکزی حزب کمونیست چین پرزیدنت این کشور سی جین پینگ را بار دیگر رهبر حزب انتخاب کرد. او همچنین بار دیگر رئیس کمیته مرکزی نظامی برگزیده شد. سی جین پینگ اکنون برای 5 سال دیگر در مقام رئیس جمهور چین باقی میماند. در پایان انجمن 19 حزب کمونیست اعضای نوی بیوروی سیاسی حزب اعلان شدند. بیوروی سیاسی حزب کمونیست چین از 7 نفر عبارت است و پرزیدنت سی جین پینگ و نخست وزیر کشور لی کسیان در میان آنها می باشند. انجمن حزب کمونیست یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی در چین به شمار می رود و هر 5 سال یک بار برگزار می شود. سی جین پینگ سال 2012 رهبر حزب کمونیست انتخاب شد و یک سال بعد به کرسی پرزیدنت نشست. انتخاب دیگر باره سی جین پینگ به مقام رهبر حزب کمونیست در حال است که روزی گذشته نام و افکار او به آیین‌نامه حزب اضافه شد. این نخستین بار از زمان ماو زیدون بنیادگذار جمهوری خلقی چین است که نام و عقیده یک رئیس جمهور در وقتی بر حیات بودنش به آیین‌نامه حزب حاکم چین اضافه می شود. 19 انجمن حزب کمونیست در آخرین روز نام و افکار رئیس جمهوری کنونی با نام اندیشه های سی جین پین در مورد سوسیالیسم با خصوصیت های چینی برای روزگار نو را به آیین‌نامه حزب حاکم اضافه کرد. رئیس جمهوری چین در مراسم افتتاحی انجمن گفت که پکن درهای خود را برای جهان نخواهد بست و اقتصاد چین از گذشته بیشتر پذیرای جهان خواهد شد. او در حضور بیشتر از 2000 از نماینده حزب کمونیست از سراسر چین در سخنرانی 3.5 ساعتش گفت درهای باز پیشرفت را برای ما هدیه می آورد، ما فقط بازتر و بازتر می شویم. سی جین پین در قسمت دیگر از سخنرانی خود گفت که سوسیالیسم با ویژگی های چینی وارد زمانه نو شده است و اکنون دوره تاریخی نو در رشد کشور ما آغاز می شود. کارشناس مسائل آسیای مرکزی و چین میرحد شریف‌جان در این باره می گوید
سی جین پین تلاش میکند که نام خود را در تاریخ باقی گذارد. از سوی دیگر شاید میخواهد در قدرت برای سالها باقی بماند. وی میخواهد اعتبارش مثل دن سیاوپین باشد که این سیاستمدار بعد از ماو زیدون در رشد چین نقش بارزی دارد. محض اصلاحات اقتصادی دن سیاوپین باعث رشد با سرعت اقتصادی چین شد که امروز نتیجهش را ما میبینیم. حالا اقتصاد چین بعد از امریکا در زینه دوم قرار دارد.
حزب کمونیست چین در حال رهبران خود را انتخاب کرد که کشور از سوی جامعه جهانی برای نقض آزادی های بیان، عقیده، فشار بر روزنامه‌نگاران، اینترنت و جامعه شهروندی تنقید می شود. چین یکی از گسترده ترین شبکه های سانسوری شبکه های مجازی در جهان را دارا است. با سرکوب مخالفان و کلان دفاع زندانیان اعتقادی، محدود کردن آزادی های مذهبی و همچنین دخالت در امور برخی از کشورها از جمله تایوان متهم شود. چین تایوان را یک ولایت سرکش می نامد. گسترش حضور نظامی چین در آبهای منطقه مورد نگرانی و انتقاد کشورهای همسایه می باشد. از سوی دیگر برخی از ناظران میگویند در حالی که سیاست آمریکا بر رهبری دونالد ترامپ بر پایه اول آمریکا پیش میرود، جمهوری مردمی چین قصد دارد پرچمدار جهانی سازی شود. در تاجیکستان چین را یک شریک مهم استراتژی مینامند. این کشور به خصوص در دوره رهبری سی جین پین که از تاجیکستان بارها دیدن کرده است، با طرح‌های زیادی اینفراستراکتوری و استحصالی سرمایه گذاری کرده است. گردش سالانه مال و کالا میان تاجیکستان و چین به 2 میلیارد دلار میرسد.
فیفا فدراسیونی بین المللی فوتبال بهترین های موسم سال 2017 را اعلان نمود. کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران بازی نهایی جام AFC میان دسته های استقلال تاجیکستان و ایر فورس عراق را تعیین کرد. مسابقات فوتبال خرد برای جام رئیس شهر دوشنبه در میدانچه های ورزشگاه مرکزی جریان دارد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. کریستیانو رونالدو حملگری تیم ریال مادرید و منتخب پرتغالیا بهترین فوتبال بازی سال 2017 از روی روایت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال اعلان شد. چنان که سامانه رسمی فیفا خبر داده است، رونالدو در موسم فوتبال سالهای 2016-2017 در حیط دستش قهرمان اسپانیا، غالب لیگ قهرمانها، غالب مسابقات قهرمانی باشگاهی جهان، اینچنین برنده سوپر جام اسپانیا و اویفا گردیده است. سرمربی دسته ریال مادرید زیندین زیدان بهترین مربی سال 2017 اعلان شد. خبری دیگر، بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا میان دسته های استقلال تاجیکستان و ایر فورس عراق را حکمان از امارات متحده عرب داوری میکنند. محمد عبدالله حسن سرداور این بازی تعیین شده است. بازی نهایی جام AFC 2017 میان دسته های استقلال دوشنبه، قهرمان ششکرته تاجیکستان و ایر فورس عراق برنده جام AFC 2016 روز شنبه 4 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برگزار می شود. نوریدین داورانوف، نیم حمایتگر دسته استقلال، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آمادگی بچه‌ها خوب است، خوبمون میرسد با یاری مخلصان زیادی که در بازی عمومی به ما دستگیری میکنند. ان شاء الله ما این جام را به دست خود میاریم.
مبلغ جوایز بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 1.5 میلیون دلار را تشکیل میدهد. به دسته غالب 1 میلیون دلار و به فینالیست 500 هزار دلار سپرده میشود. و خبری آخرین، در میدانچه های ورزشگاه مرکزی پایتخت تاجیکستان مسابقات فوتبال خرد برای جام رئیس شهر دوشنبه جریان دارد. در این مسابقات 48 دسته وزارت و اداره ها و تشکیلات و مؤسسه ها شرکت می ورزد. مسابقه بر روز پرزیدنت تاجیکستان بخشیده شده است. دسته غالب مسابقات که در بازی نهایی روز 16 نوامبر معلوم می شود با جایزه اساسی جام رئیس شهری دوشنبه سرفراز می گردد.
رادیوی آزادی